بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد سید محمد جواد شبیری، 16 بهمن 95.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انه خیر الناصر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد
اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مورد روایت عبدالله ابن وزلاح صحبت میکردیم. خب این روایت عبدالله ابن وزلاح رو در واقع اصل بحثش در بحث صلات مغرب و ابتدای وقتشه که آیا شب با ذهاب عمره تحقق پیدا میکنه یا نیازی به ذهاب عمره نیست، با همون استطار قرص شب تحقق پیدا میکنه. به این روایت بر هر دو قول تمسک شده، هم بر ذهاب عمره هم بر استطار قرص. و کسانی که این روایت رو دلیل بر کفایت استطار قرص نمیدانند، سلام علیکم، اینها دست شما درد نکنه. یکی از نکاتی که در مورد این روایت مطرح میکنن، میگن این روایت محمول بر استحباب هست و اینکه باید مستحب تأخیر نماز تا ذهاب عمره. استدلالات مختلفی برای استحباب کردن که به چه دلیل مستحب. یه دلیل بحث ارالکه هست که تو جلسه قبل در موردش صحبت شد. این ارالک در ریاض المسائل جلد 2 صفحه 213 هم اشاره شده به این که این تعبیر ارالک ظاهر در استحبابه. یکی لفظ احتیاط، میگن اصلا لفظ احتیاط این ظهور در استحباب داره. وجه دوم، وجه سوم، وجهی هست که در ذخیره اشاره کرده به عنوان اشعار و فی فصل راوی بین مبارات الغرص و اقبال اللیل و ذهاب الهمره و اختیار علیه السلام احد الامرین من غیر بیان لعدم المغایره اشعار بذالک، که تو جلسه قبل توضیح دادیم در موردش. تقریبا نکات اصلی که در مورد استحباب هست همین این سه نکته است: بحث ارالک، بحث لفظ احتیاط و نکته‌ای که در ذخیره داره. من حالا در مورد دو نکته اول، عبارت ریاض رو که اشاره به این نکته داره رو میارم. در ریاض داره که بعضی ها به روایت عبدالله ابن وزاح استدلال کردن بر این که استطار قرص کفایت میکنه اصلا و انتظاری که برای ذهاب عمره در این روایت ذکر شده این استحبابیه. استدلال برای کفایت استطار قرص به این استدلال هست: و تخصیصهی لراوی حاضهی به قولهی ارالک از ظاهر فل استحباب و الا لعمم، یک استدلال، و ما عبر بلفظ الاحتیاط و الا لعمم و ما عبر بلفظ الاحتیاط، اگر مستحب نبود تعمیم میداد و به لفظ احتیاط تعبیر نمی کرد. این بعد در پاسخش رو بعدن عرض میکنم. این استدلال به لفظ احتیاط رو اولین بار من در استقصال اعتبار دیدم، جلد 4 صفحه 133. میگه یدل علی انه علیه السلام اراد الاحتیاط و هو دلیل علی ان اعتبار ذهاب العمره للاستحباب. سلام علیکم. ایشون بعد در مقام پاسخ برمیاد این دو تا دلیل رو میگه، ولی در مقام جواب میگه تخصیص و راوی لعلهو بل ظاهر انه من جهد علمی علیه السلام به عدم اطلاعی به تقیه او به معرفتهی سبیل الخلاص انها. این که گفته ارالک، این به جهت این بوده که مخاطب کسی بوده است که امام علیه السلام میدانسته است که این مبتلا به تقیه نمیشه و سبیل خلاص از تقیه رو میداند. بعد میگه ولفظ الاحتیاط لیس نصرا بل ولا ظاهرا فی الاستحباب لان ذالک انما هو بالاصطلاح المتاخر بین الاصحاب و الا فالاحتیاط والاستظهار والاخذ بالافق لغتا بل وفي كلمه متقدم الاصحاب ايضا كما مضى ولا ريب ان مثله في امثال العبادات واجب للرجوع الى حكم الاستصحاب ببقاء شغل الذمه اليقيني الذي لا بد في الخروج عنه من اليقين. رياض المسائل جلد 2 صفحه 213. يعني شخصيه فرض كما مثلا
نياز ارالت يا مثلا بگه خب مثلا امام نفر که این شخصی که خودش طریق احتیاط رو میدونه
نه نه سبیل خلاص عن تقیه، بس اینه که این شخص، شخصی که عرض کنم میگه چرا ارالک فرموده امام علیه السلام، یعنی ارالک تخصیص داده، یعنی بر تویی که میدانی که مبتلای به تقیه نمیشوی یا سبیل تخلص از تقیه رو میدانی، این مناسب هست که یعنی تو باید تأخیر بندازی چون حکم واقعی زوال حمره است. حکم واقعی که زوال حمره بود کسی که به تقیه مبتلا میشه و راه خلاصی از تقیه رو بلد نیست، خب این حکم واقعیش تغییر میکنه. حکم واقعی برای کسی است که غیر در ظرف غیر تقیه به سر میبره. بنابراین این ارالک یعنی ارالک تو برای ارا فی غیر ظرف تقیه کنه، اینجوری ایشون میخواد معنا کنه. خب حالا اون رو من بعدن برمیگردم در مورد اینکه علت تخصیص این روایت ارالک چی هست، چرا ارالکت امام علیه السلام تعبیر کرده. من تو جلسه قبل اشاره کردم که ارالک گاهی اوقات حکم کلی مسئله رو میخواد بیان کنه، ولی به تعبیر ملایم و به جای اینکه امر صریح بخواد امام علیه السلام بده، به تعبیر ملایمی که در واقع مخاطب رو با نرمی به طرف فعل دعوت کنه، تعبیر ارالک. ارالک اینقدر در اینش ظهور در استحباب نداره که تو جلسه قبلم اشاره کردم که محصول عرض ما این بود که ارالک هم با استحباب میسازه هم با وجوب میسازه. باید دید مخاطب، سلام علیکم، مخاطب در این روایت سائل در این روایت چه چیزی رو مد نظرش بوده. به نظر میسه با توجه به این که سائل سوال از حکم الزامی خودش میخواد بکنه، تکلیف خودش رو میخواد بمونه، ارالک یعنی وظیفه تو این هست و این با استحباب خلاف ظاهره که ما این رو حمله بر استحباب کنیم، ظاهرش وجوبه که جلسه قبل این رو عرض کردم. اینو حالا یه مکملی داره، این رو بعداً در موردش عرض میکنم. عمدتاً الان میخوام در مورد این تعبیر ایشون میگه لفظ الاحتیاط لیس نصاً بل ولا ظاهراً فی الاستحباب در مورد این صحبت کنم. میگه لأن ذلك انما هو بالاصطلاح المتأخر بین الاصحاب. من خیلی متوجه نشدم که اینجا دو تا اصطلاح داشته باشیم، یک اصطلاح قدما داشته باشیم، یک اصطلاح لغوی یا قدما، یک اصطلاح متأخر داشته باشیم. این به این سبکی که در ریاض بحث رو دنبال میکنه من چیز نشدم. یه مقداری من مراجعه کردم ببینم در مورد تعبیر احتیاط چه شکلی آیون مشک کردن. دیدم که در استفسار یه جا تعبیر داره، استفسار جلد 3 صفحه 90 تعبیر داره، الوجه الثانی ان نحمله على ضرب من الاستحباب والاحتياط دون الوجوب. استحباب و احتیاط رو کنار هم ذکر کرده، استفسار جلد 3 صفحه 90. بعد از اون این تعبیر استحباب و احتیاط به عنوان یک وجه حمله بر روایات یا امثال اینها زیاد تو کلمات فقها ها وارد شده. مثلا تو همین استفسار 389 التنبیه الرائع، 3339 مسالک، 9353 روزت المتقین، 157 8 501 وافی جلد 8 صفحه 931، وسائل شیعه جلد 1 صفحه 167، جلد 21 صفحه 234، جلد 23 صفحه 53، مرآت العقول جلد 21 صفحه 166 و 171، جلد 3 صفحه 148، کشف اللثام جلد 2 صفحه 133، حدائق جلد 7 صفحه 54، جلد 9 صفحه 146، جلد 25 صفحه 251، حاشیه مجموع الفائده صفحه 511، مصابیح الظلام جلد 1 412، جلد 3 صفحه 266، جلد مفتاح الکرامه چاپ جدید جلد 3 صفحه 307. همینجور من دیگه مسئله بعدی رو مراجعه نکردم. این تعبیره که مثلا هذا الخبر محمول علی الاستحباب و الاحتیاط وارد شده، که مهم این مطلب هست که نه هر جا لفظ احتیاط به کار بره امر استحبابی، ولی این مطلب درست نیست. احتیاط همچنان که در حدائق جلد 1 صفحه 68 به بعد مفصل وارد شده، احتیاط بعضی وقتا واجبه بعضی وقتا مستحب. اون جایی که گفته مأمور الاستحباب و الاحتیاط، احتیاط عطف تفسیری بر استحباب نیست، میگه حمل میشه فلان روایت بر استحباب از باب احتیاط. بعضی وقتا احتیاط مستحب هست، این فلان روایت رو ما به استحبابی که از باب احتیاط هست حمل میکنیم. احتیاط خب گاهی اوقات واجبه گاهی اوقات مستحب هست. اینه که گاهی اوقات تو کلمات فقها هم اشاره شده که اصلا احتیاط ممکنه دال بر وجوب باشه. تو قایت المرام جلد 1 صفحه 464 میگه، یه روایتی رو صحبت میکنه، میگه و یحتمل الوجوب و الاستحباب و قضیت الاحتیاط حمله علی الوجوب و قضیت الاحتیاط. همچنین تو زبدت البیان یه جایی صفحه 250 یک درمونه یک روایتی درمونه یک مطلبی داره که لکنها غیر صحیحه ولا صریحه فی انه فعل علی سبیل الوجوب حتی یثبت به دلیل تأثری. نعم الاحتیاط یقتضی، یعنی احتیاط اقتضا میکنه که این رو ما واجب تلقی کنیم، ولی استحباب غیر بعیدن، که ولی استحباب بعید نیست که مثلا استحباب باشه. اصل مطلب اینه که احتیاط هیچ اصطلاح خاصی ظاهرا نداره. احتیاط یعنی این که یک چیزی رو که انسان نمیداند که واجب هست انجام بدهد، از باب این که نکنه که واقعا واجب باشه و اون ترک کرده باشه، یا یه چیزی که احتمال میده حرام هست ترک کنه، از باب این که نکنه شاید حرام باشه و او انجام داده باشه. احتیاط یعنی این
تحصیل براءت یقینی.
این تحصیل براءت یقینی گاهی اوقات واجب هست، اگر نسبت به اون واجب دلیل بر تنجیز وجود داشته باشه، منجزی اون تکلیف واقعی وجود داشته باشه. جایی که منجز وجود نداشته باشه احتیاط مستحبه. احتیاط چیزی رو تعیین نمی‌کنه که واجب مستحب هست امثال اینا. بنابراین اگر شارع مقدس یه چیزی رو از باب احتیاط بهش حکم کرد
این ممکنه واجب باشه، ممکنه مستحب باشه، با چیزهای دیگه باید اینکه احتیاط وجوبی هست یا استحبابی هست رو به دست آورد. تو منتهی المطلب جلد 3 صفحه 348 داره که ان الاحتیاط لا یقتضی الایجاب، بعضی به احتیاط بر وجوب تمسک کرده، ایشون میگه احتیاط اقتضای ایجاب نمی کنه، نه اینکه مطلقا احتیاط. تو مورد خاصی که منجزی برای واقع نداریم و ما یه قاعده کلی نداریم که همه جا باید احتیاط کرد و امثال اینها. یکی لفظ احتیاط هیچ اصطلاح خاصی که بگیم ایشون میفرماید انما هو بالاصطلاح المتأخر امثال اینها، من خیلی برام روشن نشد که این چه تعبیری هست که وارد شده. خب عرض کنم خدمت شما، بنابراین از لفظ احتیاط هم چیزی بر استحباب بودن و امثال اینها در نمیاد، باید از خارج نکات دیگر رو مطرح کرد که آیا اینجا حکم الزامی هست استحبابی هست. خب این یه مرحله، یک اشکال کلی در مورد این روایت که گفتن این روایت محمول بر استحبابه. یه اشکال دیگه در مورد این روایت مطرح کردن، گفتن این روایت عرض کنم خدمت شما در مورد زوال حمره مشرقی اصلا نیست، این روایت ربطی به زوال حمره مشرقی نداره، بلکه ممکنه مراد یه چیز دیگه باشه. در مستند مرحوم نراقی این مطلب رو اشاره میکنه، میگه المراد من الحمره فیها یمکن ان تکون الحمره الباقیه من ضوء الشمس على الاعالی بل هو الظاهر من قوله ترتفع فوق الجبل. میگه این ترتفع فوق الجبل این شکلیه. یا در یه جای این مستند مرحوم نراقی جلد 4 صفحه 142، قبل از او در صفحه 22 هم این تعبیر داره، حمل الحمره فی بعض هذه الروایات على اشعه الشمس المائله الى الحمره غالبا فی حوال الغروب المرتفعه على اعالی الجبال الشرقیه فی مثل مکه و مدینه اللتین هما بلد الاحادیث ممکنتون کما یدل علیه ایزن قولو فی مکاتبت عبدالله ابن وزا و ترتف و فوق الجبل حمره. خب احتمال این که بنابراین حالا وقتی حمره مراد حمره مشرقیه نشد، ما اصلا یقین نداریم که خورشید از افق خارج از بین رفته باشه، احتمال داره که اصلا خورشید نرفته باشه. بنابراین این که بگیم این روایت مفروض گرفته که استاره شمس شده است، نه، ممکنه به دلیل وجود حمره در اصل استاره شمس شک داشته باشه. اینی که گفتن این روایت دلیل بر نفی کفایت استاره قرص نمیشه، در کشف اللسام هم به همین مطلب اشاره کرده، کشف اللسام جلد 3 صفحه 34 گفته و استاره گفته و فیه، در کشف اللسام اشکالاتی در مورد این روایت مطرح کرده، یکی و فیه احتمال العبد الصالح لغیر الامام علیه السلام و احتمال جواب هل فضل، بحث استحباب رو بر اولین بار ایشون، بر اولین بار که نه، اون استقصال اعتبار قبل از کشف اللسام عرض کنم تقریبا معاصر است، استقصال سخت ها جلو تره، استقصال اعتبار 1030 وفاتشه، کشف اللسام 1134 نوزده بود، 100 سال قبلشه. ولی به هر حال و احتمال جواب الفضل و ستار شمس به غیم او جبل، به عنوان احتمال میگه معلوم نیست که در این روایت راوی به ستاره کامل شمس و به اصطلاح استتاره قرص تحت الافق یقین داشته باشه. ممکنه این استتاره شمس به خاطر قیم و جبل و امثال اینها باشه، بنابراین این روایت ممکنه منافات نداشته باشه با اینکه ملاک استتاره قرص باشه. خب این مطلبی هست که مرحوم آقای خویی هم تو این رو به عنوان یک چیز مسلم اصلا غیر اینو مطرح نمی کنن، رو کنده خیلی مسلم و چیز واضح که اصلا روایت مراد این است و خیلی برش مسلم هست. ولی مرحوم عرض کنم خدمت شما حاج آرزای همدانی میگه نه، میگه این روایت اصلا مربوط به ذهاب عمره مشرقی است و اینجوری استدلال میکنه، میگه تو این روایت یه سری مطالبی رو آورده، میگه که یقبل اللیل و یزید اللیل ارتفاعا. این چیزا رو بر چی میگه یزید اللیل ارتفاعا و یرتفع؟ میگه اینا همه اشاره به این هست که میخواد بگه یک عمره‌ای که در مناطق بالا است مقدم است بر این که بگه در جاهای پایین تاریکه، ولی قسمت بالا یک عمره‌ای وجود داره. این عمره‌ای که شما مطرح میکنید که این عمره عمره‌ای است که نفسی که به اصطلاح ولو غروبگاهی وقت آسمان تیره میشه عمره درش دیده میشه، ولی این عمره پایینه، این عمره مشرقیه هست که ارتفاع داره. این اشاره به عمره عمره ای که در هنگام این میگه، این اشاره به این هست، حالا فرق کنید، اشاره به این هست که خلاصه این ارتفاع لیل و امثال اینها این اشاره به عمره مغربی مشرقیه است نه امثال اینها. ولی به نظر میرسه که این مطلب درست نباشه، نه اون ترتفع و فوق الجبلی که در مستند شیعه بشه، تو مستند شیعه به این ترتفع و فوق الجبل استدلال کرده برای که این عمره عمره مشرقیه نیست، مرحوم حاج آقا رضا به این ترتفع استدلال کرده برای که عمره مشرقیه است. به نظر میرسه که این ترتفع و فوق الجبل و امثال اینها هم با عمره مشرقی یه جور در میاد، هم با احتمالی که این آقایون مطرح کردن جور در میاد. توضیح و ذالک این که اما این مطلبی که مرحوم نراقی مطرح کردن که این ترتفع و فوق الجبل عمرتن، ممکنه که این ظاهرش این هست که کنه شمس عمره نه تر میگه عمره مغربیه نه، اصلا به اصطلاح عمره‌ای که قبل از استتار قرص استتار کامل قرص هم مطرح باشه، میگه ظاهرش این هست. نه، این ممکنه همون کلامی که حاج رضا مطرح میکنه که ترتفع و فوق الجبل، این اشاره به این هست تکیه در مورد فوق الجبلش نباشه. یه موقعی هست ما میگیم امام علیه السلام تکیه میکنه ترتفع و فوق الجبل عمرتو، این عمره بالای کوهه، یعنی که ما از پشت کوه خبر نداریم که آیا شمس پشت کوه هست یا شمس پشت کوه نیست. اگر تکیه این ترتفع و فوق الجبل بر این هست که استتار شمس از چشم ماست ولی این استتار شمس از افق معلوم نیست باشه، خب این درست، ولی ممکنه همچنان که مرحوم حاج رضا مطرح میکنن این قرینه باشه به خاطر این باشه که ترتف یعنی عمره عمره بلندی هست، عمره کوتاهی نیست. این کلام حاج رضا اگر بخواد استظهاری که مرحوم نراقی کرده رد کنه خوبه، اون استظهار درست نیست، ولی این ترتفع او این که بگیم حتما مراد اون چیزی هست که مرحوم حاج رضا میگه، نه، به خصوص این نکته رو توجه بفرمایید، اون یزید اللیل ارتفاعا و امثال اینا همه در منطقه مغربه، میگه که یقبل اللیل امثال ظاهر یقبل اللیل امثال اینا منطقه مغرب هست که خورشید اونجا غروب میکنه. این که ترتف و فوق الجبل همرتون فرض کنیم یک کوهی طرف مشرق وجود داره، این استظهار نمیشه روایت کرد. ممکنه اینجور باشه، ما نمیخوایم بگیم که فوق الجبل حتما باید کوهی باشه که طرف مغرب باشه. ممکنه ترتب و فوق الجبل اون احتمالی باشه مرحوم حاج رضا مطرح میکنه و تکیه روایت بر ترتفه او باشه، میخواد بگه یک حمره مرتفعه وجود داره که حمره مرتفعه همون حمره مشرقی است. ممکن است هست نه، تکیه رو این باشه که این حمره‌ای که دیده میشه فوق الجبله، چون فوق الجبل و مراد از جبل هم جبلی باشه که در منطقه مغرب وجود داره. که اتفاقا حالا این نکته رو بگم، اگر در اینجا از جبل جبل مغرب اراده شده باشه نیاز به قید نداره، چون فرض اینه که خورشید طرف مغرب غروب میکنه، همش اصلا با توجه به این که غروب خورشید ذهن اولا و به ذات منطقه مغرب که منطقه غروب خورشید هست به ذهن میرسه. این که ما از جبل مراد جبل مشرقی لحاظ کنیم، اون نیاز به یک قرینه خارجیه بوداره. ممکنه قرینه خارجی هم ترتفع باشه، شارع اینجا تکیه و ترتفع داره برای اینکه بگه اون حمره‌ای که مرتفع است، خود ترتفع رو بگه اون حمره‌ای که مرتفع هست معمولا اون حمره‌ای مرتفع همون حمره مشرقی است. این احتمال داره، احتمال فرمایشات آیون هم داره. من به نظرم این ترتف و فوق الجبل به خصوص همرتن با تنکیر که اشاره به یک حمره معهوده نداره، این هم سازگار هست با اینکه این حمره مراد حمره مشرقیه باشه به دلیل و تکیه این روایت سر ارتفاع الحمره باشه، به قرینه ارتفاع اراده حمره مشرقیه کرده باشه، هم ممکنه اشاره به کلمه قدسی باشه که مرحوم نراقی در مستند مطرح می فرماید. هیچ مانعی نداره، به نظرم این روایت با هر دو احتمال سازگار هست. خب حالا این نکته ای اینجا من عرض بکنم، به نظر می رسه این روایت یک ظهور قویی در اینکه مراد چی هست نداشته باشه. احتمالات مختلفی در این روایت وجود داره، بنابراین این احتمالات اگر مراد حمره مشرقیه باشه، اگر اصلا مراد همین احتماله که مرحوم نراقی در مستند مطرح فرمودن، اگر این باشه که این احتیاطی که اینجا هست احتیاط لازم هست، ربطی به بحث این که در جایی که ما شک داشته باشیم حکم شرعی چی هست به اون مربوط نیست، شک در امتثال هست، در شک امتثال قاعده اشتغال جاری هست، خروج از بحث ما هست. این نکته هم زمینه بکنم، تو ریاض المسائل قاعده اشتغال رو حکم استصحاب دونسته، قاعده اشتغال نیاز به استصحاب نداره، استصحاب نداشته باشیم قاعده اشتغال یک قاعده غیر از استصحاب هست. تو خب کلمات اون زمان خیلی اینا از هم دیگه تفکیک نشدن، البته هم استصحاب اقتضای مطلب رو میکنه که شما تا وقتی که شک دارید که آیا براءت یقینی براتون حاصل شده یا نشده احتیاط کنید، هم خود قاعده اشتغال فی نفسه اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، منهای بحث استصحاب خودش قاعده مستقلی هست که باید به او پرداخت. بنابراین اگر مراد از حمره حمره ایست که منشأ شک در استطار قرص می شود، اینجا احتیاط لازم است و ربطی بحث ما که اصلا در اصل ثبوت تکلیف شک داریم نه در تحقق براءت یقینی در صورت اشتغال یقینی شک داریم، او رفتی به بحث ما ارتباطی نداره. خب اما اگه یک آقایون بعضی وقتا گفتن که اگر هم این روایت مربوط به بحث ذهاب حمره مشرقیه باشه، این روایت باید حمله به تقیه بشه، نه اینکه یعنی حمله به تقیه به این معنا. امام علیه السلام ملاک واقعی ذهاب حمره مشرقیه بوده، ولی امام علیه السلام تقیه کرده است در بیان وجه لزوم احتیاط، وجه لزوم انتظار، معذرت میخوام، وجه لزوم انتظار رو از باب احتیاط دانسته است. این تقیه ای است. گفته اگر اشخاص سوال کردن که چرا شما تأخیر میندازید، دیگه هنوز برام ثابت نشد است و وسوسه که آدم خودش رو وسوسه‌ای که همش احتیاط میکنه و اینها تلقی کنه، که از اون مشکلی که در مورد تأخیر برای شخص پیش بیاد اون رو بکاهه. گفتم این که شما این رو حمل کنید که امام علیه السلام نخواسته حکم واقعی رو بیان کنه، چون سوال این هست که استدلال به این روایت این هست که از امام پرسیدن که نه، آیا ملاک زوال حمره مشرقیه است یا ملاک استطار قرص است؟ امام علیه السلام حکم واقعی رو بیان نکردن. گفتن در جایی که شک دارید حکم واقعی چیست باید احتیاط کنید. عرالکه یعنی ایها الشاک فی حکم الواقعی، شما باید احتیاط کنید. گفتن این متناسب با شأن امام علیه السلام نیست جواب نده، پس بنابراین این خودش کاشف بر این هست که امام علیه السلام اینجا حکم واقعی رو بیان فرموده، ولی در مورد نحوه حکم واقعی و وجه حکم واقعی به تقیه عمل کرده است و امثال اینها. پس بنابراین اگر این هم مربوط به عمره مشرقیه باشه، ربطی به اون نکته‌ای که آقایون اخباری ها بهش تمسک میکنن که امام علیه السلام حکم به احتیاط کرده است از باب این که شاک که در شبهات حکمیه باید احتیاط بکنه، نداره. اون ارتباطی نداره. نه، شاک حالا صرف نظر از این که اگر هم مربوط به او باشه، یک اشکالی وجود داره که آیا این رو میتوانیم از این مورد تعمیم بدیم و امثال اینها، که مرحوم اون رو بعدن در موردش صحبت میکنیم. اصلا این متناسب با شأن امام علیه السلام نیست که حکم واقعی رو بیان کنه نکنه، حکم ظاهری رو بیان کنه. پس بنابراین این امام علیه السلام احتیاط رو که بیان کرده از باب تقیه بوده. عرض من این هست که این سبک استدلال برای رفع ادعای اخباری ها به نظر درست نمیرسه. چون ببینید این که شما میگید امام علیه السلام اگر شبه حکمیه باشه باید شبه حکمیه رو برطرف کنه، به شرط که تقیه نباشه. شما فرض کردید فضا تقیه است، امام علیه السلام در فضای تقیه آمیز این کلام رو فرموده. خب در فضای تقیه آمیز یه جورش اینه که امام علیه السلام حکم واقعی رو بیان نکنه و حکم ظاهری رو بیان کنه، بگه ایها الشاک تو وظیفت چنین هست. و بلکه این مطلب روشن‌تر از مطلبیه که آقایون میگن. اینکه امام علیه السلام حکم واقعی رو بیان نکنه، تنها سکوت کرده از بیان حکم واقعی، ولی اینکه حکم در وجه حکم واقعی رو یک مطلب خلاف واقع بگه کذب است یا توریه است. اینکه ما بگیم امام علیه السلام به خاطر تقیه حکم واقعی رو بیان نکرده است، به خاطر تقیه حکم واقعی رو بیان نکرده است، خب این مانعی نداره. اینقدر استبعاد نداره اینکه بگیم به خاطر تقیه نه تنها حکم واقعی رو بیان نکرده، حکم واقعی رو بیان کرده، ولی یک کذبی رو وجه و در وجه حکم واقعیه کذب یا توریه از امام علیه السلام سر زده. این که ما روایت رو حمل کنیم بر عدم و بیان الحکم الواقعی لتقیه یا بیان خلاف الواقع لتقیه، اون که خوب اولا هست. حالا صرف نظر از این مطلب که اصلا این تو این استدلال این مطلب مفروض گرفته شده که شأن امام علیه السلام این هست که امام باید حتما حکم واقعی رو بیان کنه. این مطلب تو بعضی روایات ما نفی شده. تو بسایر شما مراجعه کنید، تو کافی هم هست روایاتش. این حالا من فردا روایتشو میارم. تو بعضی روایات ما این مطلب مطرح شده که امام علیه السلام وظیفه نداره حکم واقعی رو بیان کنه. وظیفه بیان حکم واقعی نداره. حالا منم بحث تقیه اصلا تو روایت صحبت از تقیه نیست. به هر حال امام علیه السلام یه همچی شما انتظار داشته باشید که امام حتما جواب شما رو بده. امام علیه السلام مساله رو خودش می‌سنجه، ممکنه جواب بده، ممکنه جواب نده. پس بنابراین با این بیان بخواید بگید که این روایت ناظر به شاک که در شبهه حکمیه نیست، چون اگر ناظر به شاک که در شبهه حکمیه بود مناسب بود امام علیه السلام بیان کنه، درست نیست. اولا اصلا این که امام علیه السلام حتما باید بیان حکم واقعی رو بکنه، این از روایات استفاده میشه که تابع مصلحت سنجی هست که امام علیه السلام رعایت میکنه. ثانیاً در صورتی بیان حکم واقعی بر امام لازم هست یا شأن امام بیان حکم واقعی هست که ظرف تقیه نباشه. در ظرف تقیه بیان حکم واقعی بر امام علیه السلام لازم نیست، خصوصا در جایی که به هر حال امام علیه السلام باید تقیه‌ای بکند، یا تقیه در عدم بیان حکم واقعی باید بکند یا در بیان خلاف واقع بکند. در اینجا اگر نگیم این تقیه در بیان حکم واقعی، ابعد هست از تقیه در عدم بیان حکم واقعی. یعنی تقیه در خلاف واقع گفتن نیاز به معونه بیشتری دارد تا تقیهی که مقتضی باشد امام علیه السلام حکم واقعی رو بیان نکنند. عدم بیان حکم واقعی احون هست از بیان خلاف واقع. حالا این مطلبشو فردا یه توضیح مختصری بدم، بحثی یه دو سه کلمه بیشتر نداره. اون روایتش هم فردا میارم، ملاحظه بفرمایید. بعد جنبندی بحث بکنیم که آیا واقعا میشه به این روایت تمسک کرد یا نمیشه تمسک کرد به کلام اخباری ها. بحث تمام است. دیگه میریم روایت بعدی که مطرح شده است. مثلا الله علیه و سلم نام نبی گرامی محمد و آل محمد. حالا این قرض هم من بیادش کردم در تعلیقات آقا جمال بر روزه بهیه صفحه 398 هم یه جایی هست قوله علیه السلام تحتات به ثلاثت اشهر، میگه محمولن علی استحباب و ربما یعید لفظه الاحتیاط، که یه نمی بارد درسته چیه، یعنی ربما یعیده لفظه الاحتیاط، احتمالا باید اینجوری باشه، ربما یعید لفظه احتیاط. این به اصطلاح مؤید اینه که این حمله به استحباب بشه. یکی از مواردی که نظر لفظ احتیاط البته به عنوان تأیید ذکر کرده امثال اینها اینجوری داره است. اللهم صل علی محمد و آل محمد.